سایر مایحتاج زندگی محروم می شود. اما در مقابل این آیه به برده ای نیز اشاره می کند که فقط یک ارباب دارد و وظیفه ای جز اطاعت از او ندارد. طبیعی است که این برده هیچگاه دچار حیرت و سرگردانی در عمل نمی شود و همواره از سوی اربابش مورد حمایت قرار می گیرد و نیازهای طبیعی او برآورده می شود. حضرت یوسف علیه السلام نیز در زندان برای دعوت زندانیان به یکتاپرستی از شبیه همین تمثیل استفاده کرد و با آنان گفت: آیا خدایان متعدد و پراکنده بهترند یا خدای یگانه مقتدر؟ آری، وضعیت مشرکان و موحدان این گونه است. شرک انسان را دچار حیرت و سرگردانی می کند و آرامش و اطمینان درونی او را از او می گیرد. اما انسان موحد تنها مطیع و فرمانبردار یک خداست و تنها به لطف او امیدوار است. البته متاسفانه بسیاری از مردم در زندگی خود هیچ توجهی به تفاوت شرک و توحید ندارند و از آن غافلند. آنها به جای دور شدن از عوامل شرک و روی آوردن به سوی توحید حقیقی، هر روز به کسی یا چیزی دل می‌بندند. در واقع خود را اسیر این و آن کرده و دست و پای خود را محکم می‌بندند. مؤمنان خداجو، از این آیه می‌آموزیم که انسان موحد در کارهای خود فقط در فکر کسب خوشنودی خدای بزرگ است، اما مشرک در فکر جلب رضایت افراد متعدد است و به طور طبیعی راضی کردن همه آنها امکان پذیر نیست، زیرا خواسته ها و سلیقه های افراد بسیار متفاوت است. نکته دیگر این که آثار شرک و توحید تنها به قیامت اختصاص ندارد. در همین دنیا نیز اگر مقایسه کنیم می‌بینیم که انسان‌های موحد از زندگی آرام و سرشار از امید برخوردارند، اما مشرکان دچار نگرانی و استراب هستند. تشکر از همراهیتان با این بخش. شکرًا یا ربی شکرًا، لدیت قلبی شکرًا، و دربی شکرًا. شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
دوستان ارجمند، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همسفر در وادی نور قرآن. لحظات شما نورانی به نور قرآن و صفای ایمان باشد. ما در آخرین برنامه از سلسله مباحثی که در محضر شما بیان کردیم این بود که اصل ایمان به وجود خداوند و یگانگی خداوند به عنوان رکن مهمی از ارکان ایمان انسان مسلمان و تأمین کننده سعادت او به شمار می رود و پس از آن ایمان یک انسان مؤمن بر اصل و بر رکن و بر ستون دیگری استوار است و آن اصل معاد باوری است و اصل به وجود قیامت و بعث و رستاخیز تمام انسان ها. اگر این دو باور باشد، انسان دارای ایمان متعادل و متوازن است، به گونه ای که اگر تنها به توحید و وجود خداوند انسان اعتقاد داشته باشد ولی معاد را باور نداشته باشد، زندگی او متعادل نیست. خداوند در قرآن کریم ایمان به معاد و روز قیامت را در کنار ایمان به خدا موجب رسیدن به رستگاری و به عبارت دیگر سعادت و فیض ابدی معرفی می کند و از جمله در آیه 62 سوره مبارکه بقره این گونه فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمه آیه شریفه این است: کسانی که به خدا و روز قیامت و روز دیگر و روز واپسین ایمان داشتند و کارهای شایسته و نیک انجام میدهند، اجرشون را پیش پروردگارشون خواهند داشت و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهناک خواهند شد. این قسمت اخیر بشارتی است برای کسانی که ایمان به خدا دارند و ایمان به آخرت دارند، و بر اساس این دو باور است که آدمیان به سوی عمل نیک سوق داده می شوند. زیرا اگر این دو باور نباشد، انسان انگیزهی برای عمل نیک ندارد، بلکه مطابق میل خود در اون چرا که می پسندد، دل بخواهی و به تعبیر قرآن بر اساس هوای نفس هرچرا خواست انجام می دهد. اما انسان مؤمن به وجود خدا و انسان مؤمن به قیامت از میان کارها و رفتارها انتخاب می کند اون چرا که با دستور الهی سازگار است، اون چرا که با رضایت خداوند سازگار است، اون چرا که در قیامت می تواند پاسخ بگوید و موجب خشم خدا نمی شود. برای چنین انسانی انتخاب در رفتارها و کردارها معنا دارد، و اگر باوری به خدا و روز قیامت و حساب کتاب نباشد، انتخاب و گزینش در عمل و در نتیجه عمل صالح و عمل طالح و خوب و بد معنا و مفهوم پیدا نمی کند. لب و خلاصه کلام اون که انسانی که ایمان به خدا دارد، ایمان به قیامت دارد و در پی عمل صالح است و آن را انجام می دهد، اینها زمانی که در قیامت محشور می شوند و در عرصه حساب کتاب و بازپسدهی عمر و سرمایه های زندگی در حضور خداوند قرار می گیرند، این آیه شریفه می فرماید که اینان در اون روز نه حزنی دارند نه اندوهی دارند، و بلکه حزن و اندوه و بیم و ترس از آنان رخت برمی‌بندد و شاد و خوشحال و بانشاتن. در جهان بینی اسلامی معاد از مبدع جدا نیست، گرچه در نگاه نخست مبدع و معاد در دو نقطه قرار دارند، نقطه آغازین و نقطه آخرین، ولی در حقیقت به یک نقطه میرسند و هر دو جلوه یک حقیقتن. باز به بیان قرآن کریم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم. خداوند است که هم اول است و هم آخر و هم ظاهر است و هم باطن، و او به هر چیز داناست. همون گونه که اصل باور به وجود خداوند مهم است، بازگشت به محضر خداوند که روز آخر به شمار می رود نیز مهم است، و ما در بحث های بعدی به تأثیر این باور به معاد بر زیباسازی زندگی و همین گونه فاصله گرفتن از نازیبایی ها اشاراتی خواهیم داشت. تا اون زمان شما را به خدای معاد و به خدای قیامت می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر دوست داشتین از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین به این نشانی مراجعه کنین parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و هماهنگ کننده امور بشر دوستانه برای افغانستان در خصوص اوضاع بد انسانی و اقتصادی این کشور هشدار داده است. افغانستان هم اکنون با بحران اقتصادی و انسانی مواجه است. این شرایط آمریکا پس از خروج خفتبار از این کشور و پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان با بهانه‌های واهی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان را بلوکه و تصاحب و این کشور را تحریم که وضعیت افغان‌ها را وخیم‌تر کرده است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، رامیز الکبروف معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشر دوستانه برای افغانستان گفت آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان در آمریکا با تنهایی مسائل وخیم بشر دوستانه این کشور را برطرف نخواهد کرد و همزمان با اینکه وضعیت بشر دوستانه به افول خود ادامه می‌دهد، صبر مردم افغانستان تمام شده است. رامیز الکبروف افغانستان را بسیار فقیر دانست و افزود سختی زندگی باعث شده که برخی از مردم اعضای بدن یا حتی کودکان خود را بفروشند. در همین حال مری آلن رئیس برنامه جهانی غذا درباره اوضاع بد اقتصادی و غذایی در افغانستان هشدار داد و اعلام کرد 6 میلیون نفر در این کشور در آستانه گرسنگی هستند و نمی توانند یک وعده غذا در روز بخورند. مری آلن گفت برنامه جهانی غذا برای کمک و مقابله با گرسنگی در افغانستان به حمایت جهانی نیاز دارد. سازمان ملل پیش از این نیز از احتمال تشدید گرسنگی در افغانستان و ویژه در زمستان پیش رو هشدار داده بود. تاجیکستان عرضه زغال سنگ به پاکستان از طریق افغانستان را از سر گرفت. مجاهد زاده رئیس گمرک شیرخان بندر تاجیکستان گفت زغال سنگ صادراتی از تاجیکستان نباید در افغانستان تخلیه شود، بلکه باید به پاکستان ارسال شود. بر اساس داده‌های گمرکی شیرخان بندر، تا یک شبانه روز از این شهر 100 تا 120 لاری حامل زغال سنگ تاجیکستان عبور می‌کنند. با گفته دیرواران لاری‌ها، در طول مسیر هیچ گونه کارمزد غیرقانونی اخذ نمی‌شود و محموله بدون تأخیر غیر موجه به مقصد می‌رسد. علاوه بر زغال سنگ، سیمنت و میلگرد از تاجیکستان به افغانستان وارد و از افغانستان به این کشور سبزیجات و میوه‌جات وارد می‌شود. وزارت خارجه پاکستان ادعاهای طالبان درباره استفاده آمریکا از حریم هوایی این کشور برای حمله به محل استقرار ایمن از زواهری در کابل را خلاف هنجارهای دیپلماتیک خواند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات اخیر مولا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان با انتشار بیانیه اعلام کرد اظهارات وزیر دفاع طالبان بدون هیچ مدرکی و تنها بر اساس حدس و گمان بسیار تأسف‌بار و با هنجارهای رفتار دیپلماتیک مسئولانه متناقض است. عاصم افتخار احمد در ادامه این بیانیه تصریح کرده است که پاکستان بر اعتقاد خود به حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها تاکید و تروریسم را در همه اشکال و مظاهر آن محکوم می‌کند. وزارت خارجه پاکستان از مقامات طالبان خواسته است تا از اجرای تعهدات بین‌المللی افغانستان در مورد منع استفاده تروریسم از خاک این کشور علیه هر کشور دیگری اطمینان حاصل کنند. مولا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان روز گذشته در اظهاراتی حمله آمریکا به کابل برای ترور ایمن از ظواهری را ادامه تهاجم واشنگتن خوانده و گفته بود اطلاعات ما نشان می‌دهد که پهپادهای آمریکایی از پاکستان و با استفاده از حریم هوایی این کشور وارد افغانستان می‌شوند. وزیر دفاع طالبان از مقامات پاکستان خواسته بود که اجازه ندهند از حریم هوایی کشورشان علیه افغانستان استفاده شود. مجاهد همچنین اظهار کرده بود که طیارات بدون پیلوت آمریکایی همچنان بر فراز کابل در حال پرواز هستند. این سخنان حدود یک ماه پس از حمله پهپادی آمریکا به کابل برای ترور ایمن از ظواهری رهبر القاعده مطرح شده است. دولت پاکستان اعلام کرد درخواست هند را برای تمدید مهلت ارسال محموله غذایی از پاکستان به افغانستان مورد بررسی قرار می‌دهد. افغانستان تاکنون توانسته از مسیر زمینی پاکستان 3000 تن گندم را از هند دریافت کند. در صورت تمدید مهلت درخواست هند برای استفاده از خاک پاکستان، پنجمین محموله کمک‌های غذایی بشردوستانه هند که شامل 15000 تن گندم است به افغانستان منتقل خواهد شد. عاصم افتخار احمد سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان دیروز گفت ما چندین بار مهلت را تمدید کرده ایم و مطمئن هستم که این مهلت در حال بررسی است تا بتوانیم آن را به پایان برسانیم. خسارات های ناشی از بارش های سیلاب اخیر در بیشتر ولایات افغانستان و از طرفی فرا رسیدن فصل سرما و نیز افزایش فقر و بیکاری این کشور را بیشتر از هر زمان دیگری در انتظار کمک های بین المللی قرار داده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وضعیت امروز افغانستان را به شدت وخیم خوانده و گفته که طالبان به وعده های خود در این کشور عمل نکرده است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار یادداشتی در وبسایت کمیسیون اروپایی اظهار کرد که طالبان از زمان بازگشت به قدرت هیچ نشانه ای از میانه‌روی نشان ندادند، بلکه برعکس عمل کردند. بورل افزود شاید افغانستان دیگر تیتر یک رسانه‌ها نباشد، اما شرایط مردم این کشور به شدت بحرانی و وخیم است. وی همچنین با انتقاد از عملکرد طالبان تصریح کرده است که این گروه برخلاف وعده‌های اولیه خود تمام دختران را از تحصیل منع کرده است و همینک جمعیت زیادی در افغانستان دچار گرسنگی شده و بسیاری از افغان‌ها با ترس و نگرانی و یا در تبعید زندگی می‌کنند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اضافه کرده است اکنون میتوان فهمید که چرا برغم درخواست‌های طالبان هیچ کشوری حتی پاکستان یا قطر هم دولت طالبان را در افغانستان جنگ زده به رسمیت نمی‌شناسد. جوزف بورل گفت مردم افغانستان به خاطر انزوای کشورشان باهای سنگینی می‌پردازند و میزان کمک‌های بشردوستانه به نسبت نیازمندی‌های این کشور نیز بسیار محدود و کم است. یک منبع نظامی دیپلماتیک از آموزش پیلوت‌های فراری افغان در آمریکا برای اعزام به جنگ در اوکراین خبر داد. یک منبع نظامی دیپلماتیک که نخواست نامش فاش شود امروز اعلام کرد پنتاگون شروع به استخدام پیلوت‌های سابق افغان کرده که یک سال پیش همراه با نیروهای آمریکایی به آمریکا فرار کردند. بنابر اعلام این منبع آموزش پیلوت‌های افغانستانی قرار است در کالیفرنیا آغاز شود و با برنامه‌هایی برای اعزام آنها از طریق پولند و پس از آن با اوکراین در نظر گرفته شده است. و گفته این منبع این آموزش نه تنها پیلوت‌های سابق افغان بلکه سایر افغان‌هایی که در واحد‌های ویژه خدمت می‌کردند را هم شامل می‌شود. این منبع تصریح کرد با آنها پیشنهاد می‌شود که ابتدا آموزش ببینند و قراردادی را امضا کنند که شامل استقرار در منطقه جنگی در اوکراین است. سال گذشته وال استریت ژورنال گزارش داد آمریکا و ازبکستان در خصوص انتقال پیلوت‌های نیروی هوایی افغانستان و پایگاه آمریکا به توافق رسیدند. جشنواره فیلم دید نو در یک سالگی به قدرت رسیدن دولت موقت طالبان در افغانستان در کابل آغاز به کار کرده است. جشنواره فیلم‌های کوتاه و مستند ساخت افغانستان با مشارکت سازمان رادیو و تلویزیون این کشور و 4 انجمن سینمایی در 2 سینمای فعال امروز در کابل آغاز شده است. در چارچوب جشنواره دید نو 37 فیلم کوتاه و مستند ساخته فیلمسازان افغانستانی به نمایش در می آید. این جشنواره به مدت 4 روز برگزار خواهد شد و جوایزی در بخش های بهترین داستان، بهترین کارگردانی و بهترین مستند به آثار برگزیده اهدا خواهد شد. بیشتر فیلم هایی که مجوز حضور در این جشنواره را دریافت کردند دارای موضوعات دینی هستند یا مشکلات مربوط به کودکان یتیم و زنان بیوه را به تصویر می کشند. فیلمسازان با ابراز خرسندی از برگزاری این جشنواره از دولت موقت طالبان می‌خواهند برای زنان در افغانستان نیز فرصت ایفای نقش در فیلم‌ها داده شود. اگرچه زنان کمی در این فیلم‌ها حضور دارند، اما عاطفه محمدی فیلمساز و کارگردان فیلمی را با موضوع اعتیاد و چالش‌های زندگی افراد معتاد به نمایش گذاشته است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت هدف از مذاکرات رفع تحریم‌های ضد ایران این است که تحریم‌ها به صورت پایدار لغو شود. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران صبح امروز در سفر به ولایت لرستان در جمع خبرنگاران در خرم‌آباد گفت اساس مذاکرات برجامی برای دفع اتهامات و گرفتن بهانه از دشمن بوده است که مرتب علیه کشور اخبار و مدارک ادعایی را مطرح می‌کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت هدف از مذاکرات این است که تحریم‌ها به صورت پایدار لغو شود تا مردم ایران از وضعیت اقتصادی منتفع شوند. رهبر جریان حکمت ملی عراق تاکید کرد برگزاری انتخابات پیش از موعد مستلزم تصویب یک قانون جدید و تشکیل دولتی ملی است که بتواند با مردم خدمات رسانی و اشتغال زایی کند. سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق با صدور بیانیه خبر داد تحولات سیاسی کشور و راه‌های پایان دادن به بحران جاری، اهمیت تشکیل یک دولت خدمات ملی، رعایت زمانبندی قانون اساسی و تشکیل دولت از مهمترین موضوعات مورد بحث در دیدار با شاسوار عبدالواحد رهبر جنبش نسل جدید بود. حکیم افزود در این دیدار طرفین با تاکید بر مواضع پیشین خود در حمایت از اصلاح و تغییر مطابق قانون مصوب برای نظام سیاسی عراق، خواستار تلاش همه طرف‌های دخیل برای پایان دادن به بحران سیاسی جاری در عراق شدند. حکیم تصریح کرد طرفین اعلام کردند که اختلاف نظر و تعدد دیدگاه‌ها در یک سیستم دموکراتیک طبیعی است، اما آنچه در این میان طبیعی نیست این است که این اختلاف‌ها حل نشده باقی بمانند. بر اساس این گزارش عمار حکیم و شاسوار عبدالواحد با تاکید بر اهمیت قانون اساسی به عنوان بالاترین مرجع و ملاک برای حل اختلاف‌ها، اهمیت بازگرداندن نقش پارلمان در عرصه سیاسی کشور را مورد تأکید قرار دادند. این در حالی است که حامیان جریان صدر هزاران شکایت و دادخواست را به محکمه فدرال برای انحلال پارلمان ارائه کردند و منتظر حکم این محکمه تا فردا هستند. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
شیطان به نامم سجده کرد، آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد. من بودم و چشمان تو، نه آتشی و نه گلی، چیزی نمیدانم از این دیوانگی و آقلی. من عاشق چشمت شدم، شاید کمی هم بیشتر، چیزی در آن سوی یقین، شاید کمی هم کیشتر، آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود، دیگر فقط تصویر من در مردم های تو بود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now
over.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتتان رسیدیم. مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم برنامه. هشدار درباره احتمال وقوع جنگ داخلی در آمریکا. مصرف بی سابقه مواد توهم‌زا توسط آمریکایی‌ها. و افزایش خشونت پلیس آمریکا علیه مسلمانان. خب دوستان عزیز، خدمتان هستیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. همین ابتدای برنامه خدمتان بگوییم که شما میتونین که این برنامه را و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. اما در جریان هفته گذشته جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در حالی که اولین گردهمایی سیاسی خود را در آستانه انتخابات نوامبر 2022 برگزار کرد، برای توصیف جمهوری‌خواهان متحد ترامپ سخنان تند، بیان و این گروه را به پذیرش خشونت و نفرت متهم کرد. بایدن گفت آنها تهدیدی برای دموکراسی ما هستند. بایدن که یک تور ساحل به ساحل را آغاز کرده است، به دنبال جلب حمایت نامزدهای دموکرات و جلوگیری از به دست گرفتن کنترل کنگره توسط جمهوری‌خواهان با استفاده از شیوه تبلیغ اختلافات شدید بین دو حزب اصلی آمریکا است. بایدن همچنین قول داد در صورتی که حزب وی پس از انتخابات میان دوره‌ای کنترل کنگره را در اختیار بگیرد، مالکیت سلاح‌های تهاجمی را ممنوع کند. جمهوری‌خواهان امیدوارند از نارضایتی رای دهندگان از وضع تورم برای پیروزی در ماه نوامبر استفاده کنند. در گذشته معمولاً حزبی که کنترل قصر سفید را در اختیار داشته، در نخستین انتخابات میان دوره رئیس جمهور جدید کنترل کرسی‌های کنگره را از دست داده است. تحلیلگران سیاسی پیش بینی می‌کنند جمهوری‌خواهان وقت زیادی برای به دست گرفتن مجلس نمایندگان و احتمالاً سنا داشته باشند. دموکرات‌ها اکثریت شکننده‌ای در مجلس نمایندگان دارند و مجلس سنا به طور مساوی بین جمهوری‌خواهان و همچنین دموکرات‌ها تقسیم شده است. حضور معاون رئیس جمهوری آمریکا در سنا موجب شده دموکرات‌ها اکثریت را در این مجلس در اختیار داشته باشند. اگر جمهوری‌خواهان کنترل یکی از مجالس سیا هر دو مجلس آمریکا را در دست بگیرند، می توانند در خصوص اقدامات بایدن برای تصویب قوانین در نیمه دوم دوره ریاست جمهوری وی کارشکنی کنند. شکست سنگین در انتخابات میان دوره دو مجلس آمریکا همچنین می تواند موجب افزایش تردیدها در این باره شود که آیا بایدن 79 ساله باید برای انتخاب مجدد در انتخابات 2024 شرکت کند یا باید این سمت را به نسل جوانتر واگذار کند. امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. اما هفته گذشته روزنامه گاردین در گزارشی از احتمال وقوع جنگ داخلی در امریکا خبر داد. در این گزارش آمده که نظرسنجی مرکز تحقیقات خشونت با سلاح گرم کالیفرنیا که ماه گذشته منتشر شد نشان داد که نیمی از امریکایی ها انتظار دارند تا چند سال آینده جنگ داخلی در این کشور آغاز شود. از هر 5 نفر یک نفر معتقد بود که خشونت سیاسی در برخی شرایط موجه است. علاوه بر این در حالی که تقریبا همه شرکت کنندگان گفتند که برای امریکا مهم است که یک دموکراسی باقی بماند، حدود 40% معتقدند که داشتن یک رهبر قوی مهم تر است. اما در رابطه با این موضوع دعوت میکنم که تحلیلی بشنوید از دکتر صاحب جلالزاده، کارشناس مسائل بین الملل.
همونطور که انتخاب ترامپ در سال 2016 به عنوان ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا شگفتی هایی رو رقم زد، ادامه دوران ریاست جمهوری او هم با شگفتی ها و مواردی خارج از عرف سیاسی روبرو. اما آنچه که بعد از کنارگیری ترامپ شاهد هستیم اینه که حاشیه ها و مواردی که خلاف قانون از ترامپ سر زده همچنان ادامه داره. واقعیت این هستش که موارد متعددی در پرونده ترامپ موجب برخورد قانونی با او رو باز گذاشته. بحث انتقال و نگهداری اسناد محرمانه و بعضا فوق سری ایالات متحده در محل اقامتگاه شخصی خودش. خب اما تمام اینها به اینجا ختم میشه که میخوام عرض کنم علت اصلی مخالفت دو گروه، حالا چه دموکرات ها چه طیف چپ جمهوری خواه با ترامپ، این هستش که او رو فردی مناسب و دارای صلاحیت برای ریاست جمهوری نمیدونن. این ندانستن صلاحیت، فاقد صلاحیت بودن ترامپ برمیگرده به سابقه 4 ساله ریاست جمهوری او در امریکا. این دوگانگی و این دوپارگی در حمایت و یا عدم حمایت از ترامپ حالا در بعد سیاسی سرریز شده و به بدنه اجتماعی احزاب و جریان‌های سیاسی در داخل ایالات متحده امریکا هم سرایت کرده. تا اونجایی که شاهد هستیم برخی از رسانه‌های گروهی در ایالات متحده هشدار جنگ داخلی رو میدن. این هشدار جنگ داخلی باز نگاهی اگر به گذشته بکنیم، گذشته نه چندان دور، وقتی که طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره در کپیتول حمله میکنند، ترامپ موضعی نمیگیره و بعدها هم در تحقیقات دادستانی و پلیس فدرال و حالا FBI و مراکز امنیتی مشخص میشه که تا حدی ترامپ هم نقش داشته. بعضی ها میگن که به عنوان تشویق کننده اصلی و بازیگر اصلی ماجرای حمله به کنگره و دموکراسی آمریکایی رو خود ترامپ پایه‌گذاری کرده و با توجه به توان مالی و اقتصادی و حال شبکه اجتماعی که ترامپ تونسته پایه‌ریزی بکنه، میتواند زمینه‌ساز و بسترساز تقابل اجتماعی و زد و خوردهایی نظیر جنگ خیابانی و یا شورش‌های نامنظمی رو در بستر جامعه ایالات متحده آمریکا شکل بدهد.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه امریکا نگاه از درون. همچنان در خدمتتان هستیم. بر اساس آمارهای جدید، تنها در یک سال تحصیلی گذشته 193 حمله مسلحانه در مدارس امریکا به ثبت رسیده که این رقم در یک دهه گذشته بی سابقه بوده. مطالعه انجام شده توسط مرکز هر شهر برای ایمنی اسلحه که یک سازمان حمایت از کنترل اسلحه است نشان می‌دهد از اول آگست سال گذشته تا 31 می سال جاری 193 مورد حادثه تیراندازی در مدارس آمریکا گزارش شده است. ثبت 193 حادثه تیراندازی در یک سال اخیر در حالی انجام می شود که این آمار نسبت به ثبت 62 مورد در سال تحصیلی گذشته 3 برابر شده و نسبت به بالاترین میزان قبلی یعنی 75 حادثه در سال تحصیلی 2018-2019 افزایش قابل توجهی داشته است. نتایج این مطالعه که با همکاری فدراسیون معلمان آمریکا و انجمن آموزش ملی انجام شده بیانگر آن است که در یک سال تحصیل گذشته به علت حملات مسلحانه در مدارس 59 نفر کشته و 138 نفر زخمی شدند. روی اوی استور، کارشناس خشونت در مدارس، میگوید کودکان وارد نظامی می شوند که بسیار ضعیف شده است. ما شاهد انواع مختلفی از خشونت مسلحانه و به طور کلی خشونت هستیم، شرایطی که در آن همه چیز بدتر می شود. در گزارش مرکز هر شهر برای ایمنی اسلحه آمده که در 20 سال گذشته دانش آموزان، مربیان و والدین در آمریکا با واقعیت تیراندازی های مکرر در مدارس زندگی کردند و بدترین دوره برای این خشونت در سال تحصیلی 2021-2022 بوده که از سال 2013 تقریبا 4 برابر میانگین تعداد حوادث تیراندازی بوده است. نتیجه نخستین پژوهش در مورد روند مصرف مواد توهمزا در امریکا نشان می‌دهد که بیش از 5.5 میلیون نفر از شهروندان این کشور مواد توهمزا مصرف می‌کنند. در پژوهش دانشگاه کلمبیا که در نشریه اعتیاد منتشر شده آمده که تعداد مصرف کنندگان مواد توهمزا در امریکا از 1.7% جمعیت در سال 2022 به 2.2% جمعیت در سال 2019 افزایش یافت. در این پژوهش آمده که از سال 2002 مصرف مواد توهمزا در میان افراد 26 سال به بالا افزایش یافته، ولی در میان نوجوانان 12 تا 17 ساله کاهش یافته است. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا در می 2022 اعلام کرد که بیش از 107,600 آمریکایی در سال 2021 بر اثر مصرف بیش از حد دارو و مواد مخدر جان خود را از دست دادند که بالاترین میزان ثبت شده در طول تاریخ این کشور محسوب می شود. طبق گزارشی از سوی مرکز ملی آمار بهداشت آمریکا، سال گذشته میزان مرگ و میر ناشی از سوی مصرف داروهای روانگردان و مواد مخدر 15% نسبت به دوره مشابه یک سال قبل از آن افزایش داشته است. محققان مراکز بهداشتی و درمانی آمریکا میگویند بالا رفتن میزان مصرف داروهای مخدر و روانگردان‌ها با افزایش بیکاری و افزایش مشکلات سلامت روانی در جامعه این کشور ارتباط مستقیم دارد.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. در ادامه برنامه نگاهی داریم به افزایش خشونت پلیس آمریکا علیه مسلمانان آمریکا. تحقیقات دانشگاه رایس نشان می‌دهد مسلمانان در آمریکا به دلیل دین خود 5 برابر بیشتر از پیروان سایر ادیان در معرض خشونت‌های پلیس این کشور قرار می‌گیرند. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد مسلمانان سفیدپوست در مقایسه با مسلمانان غیر سفیدپوست به دلیل دین خود کمتر مورد آزار و اذیت پلیس قرار می‌گیرند. بر اساس مطالعه منتشر شده در نشریه جامعه بررسی معضلات اجتماعی، به طور خاص بزرگسالان مسلمانی که سیاه‌پوست، اهل غرب آسیا، عرب یا شمال آفریقا هستند، بیشتر از مسلمانانی که سفیدپوست هستند، می‌گویند به دلیل مذهبشان مورد اذیت و آزار پلیس قرار می‌گیرند. شایان ذکر است که این درصد کلی در میان بزرگسالان آمریکایی 3.8% تخمین زده شده است. بنابراین این احتمال وجود دارد که افراد مسلمان 5 برابر بیشتر بگویند به دلیل مذهبشان مورد آزار و اذیت پلیس قرار گرفتند. روابط بین اقلیت مسلمان و پلیس آمریکا همواره پرتنش بوده، در حالی که این جامعه در مواقع آزار و اذیت در تلاش برای حفاظت از خود در مقابل پلیس است. بسیاری از مسلمانان نیز به دلیل نظارت‌های مربوط به دوران پس از حادثه 11 سپتامبر که توسط پلیس انجام شد، به نیروی پلیس بی‌اعتماد هستند. در بررسی دانشگاه رایس آمده که محیط ژئوپلیتیک پس از حادثه 11 سپتامبر سبب ایجاد یک رابطه پرتنش با مجریان قانون برای جوامع مسلمان آمریکایی شده است. بسیاری از مسلمانان آمریکایی از نظارت‌های پلیس از طریق انجام اقداماتی همانند ردیابی آنلاین، امنیت فرودگاه، توقف‌های معمول یا نظارت بر مکان‌های مذهبی در هراس هستند. در این بررسی همچنین آمده که افرادی که با منشأ غرب آسیا و شمال آفریقا معرفی میشوند به احتمال زیاد میگویند آزار و اذیت پلیس مبتنی بر مذهبشان را تجربه کردند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از این که همراه ما بودید با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون. همتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سواد شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالچه قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان فراموشی، قسمت سوم، نویسنده سید محمد علوی. دوستان عزیز، شما در قسمت‌های قبل داستان شنیدین که نجمه مادرش فوت کرده بود و او همراه خواهر و برادر خرد خود و پدرش زندگی می‌کرد. او در آستانه 30 سالگی بود ولی هیچ خواستگاری هم نداشت. این مسئله سبب شده بود که آشنا و بیگانه با او کتره و کنایه بگویه. پدرش بیشتر از دیگران با او کتره کنایه میزد و مدام او را با دیگر دخترای فامیل که خواستگار داشتن و یا ازدواج میکردن مقایسه میکرد. نجمه که به سوتو آمده بود و کمک دوستش پیش یک پیرمرد دعانویس رفت. او شنیده بود که پیرمرد مشکل خیلی ها را حل کرده است. زمانی که مراجعه کرد، محل زندگی پیرمرد خیلی بیروبار بود. زنان بیشماری که خیلی هایشان مثل نجمه جوان بودن و اونجا رفت آمد داشتن. پیرمرد دعانویس و نجمه گفت که او تلسم شده. برای باطل شدن تلسم او به 3 ماه زمان نیاز داره و ای که نجمه در این 3 ماه کارهایی را که او میگه باید مو به مو اجرا کنه. نجمه که راه چاره ای نداشت مجبور شد و قبول کرد. پیرمرد و او پودر داد که باید هر روز نجمه دود میکرد و یک ورد که روز 100 بار باید تکرارش میکرد. 2 ماه گذشت و خبری از خواستگار نشد که نشد. و هر ماه هم پیرمرد پول بیشتر از نجمه میخواست. بر ماه 3 که ماه آخرم بود و قرار بود که مشکل نجمه حل شود، پیرمرد از نجمه خواسته بود که 20,000 افغانی بر او بیاره. و این مبلغ برای نجمه پول بسیار زیادی بود. ولی نجمه تصمیم گرفته بود از زیر سنگم که شده ای پول تهیه کنه تا تلسمش باطل شوه. به خصوص که پدرش تصمیم گرفته بود با بیوه ایواز ازدواج کنه. و اما اینک شنونده ادامه این داستان باشید.
خیلی تشویش دارم نجلا.
تشویش چی را داری؟ هم یک سر گفته رئیسی که تشویش دارم. تشویش چی؟
آخه دختر نزدیک 3 ماه میشه ولی هنوز خبری از خواستگار نشده، حتی یک دانه.
اوف چقدر خطاستی دختر. اول که او بابا برات گفت که 3 ماه وقت میبره. ای بابا، کی باید بری پیشش حالا؟
یک هفته دیگه، ولی خیلی پیسه طلب کرده. 20,000 از کجا بیارم آخه؟
20,000؟ راست میگی؟ وای خیلی است. ولی اگه مشکلت حل شوه که بخیر حل میشه، خب چیزی نیست. حالی چقدر پیسه داری؟
چی میگی بابا، خیلی کم دارم. زدم و کندم و قدر پیش پدرم استوزاری کردم و یه سوسوی همو پس اندازه خود جمع کردم. من 8,000 بیشتر نتونستم جمع کنم. و هم خب. چقدر از خورخونده دیگه مام قرض کردم.
خب من میتونم به خود 2,000 قرض بدم.
2,000 خدا خیرت بده. با این 2,000 که از خودت بگیرم جمعاً میشه 10,000. 10,000 دیگه از کجا پیدا کنم آخه؟ هیچ وقتم ندارم، یه هفته بیشتر وقت ندارم.
خب کسی را نمیشناسی که برات قرض بده؟
فقط یک نفر.
کی؟
مادرم یک بیادرن در داره. خب. ماما صداش میکنیم. آدم خوبی هستا ولی پدرم زیاد با او رفتار خوبی نداشته. نمیمونه که زیاد رفت آمد کنیم.
خب فکر میکنی که برات پیسه بده؟
نمیدونم به خدا. اگر بخوایه میتونه برام قرض بده، ولی خب خیلی وقت است که ندیدمش. میگم پدرم نمیمونه که بریم ببینیمش. آخرین بار با مادر خدا بیامرزم رفته بودم. اوم تازه دانه دروازه دکانش رفتیم. اگه خوش شد که خدا میدونه.
خب میگم رفتنش خود ضرر نداره. یک دفعه برو پیشش ببین که چی میشه.
راستش چاره‌ای ندارم. باید برم.
زیاد چرت نکن. بخیر که مشکلت حل شو و ازدواج کنی، کل پیسه ها را زده زده از شید میگیری.
او بیچاره چی گناه کرده؟
اوهو چقدر دلسوزشم هستی. بان که یک دفعه پیدا شو خو.
آزارم نده دیگه نشلا. اونه اونه بیادرم اومد. من باید برم خانه خو.
خو خو من بی خبر نمانی. سبا 2,000 که گفته بودم برات میارم.
زنده باشی. تشکر خوارکم. بر جبران میکنم. تو در این مدت خیلی بر من زحمت کشیدی.
اوه مگرم چی کردم که جبران میکنی؟ من هیچ کاری نکردم.
زنده باشی. تشکر عزیزم. خیلی استرس داشتم. هرچی به پایان مهلت بابگک نزدیک میشد، یه استرسم بیشتر میشد. میترسیدم نکنه که با یک کود پیسه‌ای که مصرف میکنم بازم مشکلم حل نشوه. مشکل جدی دیگه من پیسه بود. من خود کار و کمایی نداشتم. پیسه 2 دفعه قبلش هم قرض کرده بودم. اما خب چاره‌ای نداشتم جزی که برم پیش بیادرندر مادرم. سن و سالش از مادرم کده بیشتر بود. امرای مادرم خیلی رفتار خوبی داشت. مثل خوار تنی امرایش برخورد میکرد. رفتم به سمت دکان مامای. سلام ماما جان.
واه واه سلام نجمه جان، خوش آمدی جان ماما. آرچل استاد هستی؟ بیا بیا بشین بشین. ای زنده با
شما خوب هستین؟ زن مامایم خوب است؟
شکر هم من خوب هستم، عمو کمپیر. راستی پدرت حالش چطور است؟ خوب است؟ بیادرت، خوارت، کلگی خوب هستن؟
شکرم اگه خوب هستن، تشکر، زنده باشین.
الهی شکر، الهی شکر. کار بسیار خوبی کردی که اوالپرس مامای پیرت شدی. پشت دق شده بودم.
مامم تا
ای زنده باشی. میگم که کاش که بیادر و خوارت هم میآوردی. میدیدم از نزدیک.
باز میارم شن حتما، چرا که نه؟ راستش ماما جان،
جان
من یک زامت بر خودتان داشتم.
زامت چی مانا؟ اگه کار باش، اگه بتانم بکنم، مطمئن باش که از خودت دریغ نمیکنم. جان ماما این گپا چی از زامت چی مانا؟
ماما جان
گپت بزن.
راستش من یک ذره پیسه به کار دارم، البته قرض میگیرم و براتون دوباره این فرصت پس میدم.
سعید کو چی میگه؟ ای 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 خوال چی خبر کار داری جان ماما؟ خب گپ بزن.
راستش 10,000.
10,000؟ خب چیشون برات میتونم، ولی به شرطی که برم بگویی بر چی میخوایی، چرا که پیسی کمی نیست، خودت که میفهمی.
میشه که پرسان نکنین بر چی میخوایم، اما که براتون بگویم که ضرور به کار دارم و قول میتونم که براتون پس بتم.
عجب، پس نمیخوایی بگویی که به چی کار داری؟ بسیار خوب، اگه خوش نداری بگویی پروا ندارم. بچشم بچشم 10,000 بس است؟
بله تشکر، بس است.
ترموز چای داره، خب تازه دمم است، تا خودت یک پیاله چای بخوری من برات پیسام میارم. خوب است جان
ماما؟ تشکر، زنده باشین. میل و چای ندارم، حاجت نیست.
ای نه دیگه، ای گفه بیا گوش کو، چای نخورده جان ماما جنگ نمیشه دیگه، کارا رو خود صوبان.
از خاطر شما یک گلاس
میخورم. چای تا بخور، من الان زود میایم.
روز موعود رفتم طرف خانه او بابگک، ولی عجیب بود که اصلا بیروبار نبود. پیش خودم گفتم که شاید خانه نیست و کدام جایی رفتم، ولی خانه بود. وقتی که دروازه را زدم در آواز کرد.
سلام، 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 خیلی خوش آمدی.
میبخشین که به وقت مزاحم شدم، امروز کار نمیکنین؟
چطور کار نمیکنم؟ امروز کل لگیر به خاطر خود جواب کردم.
جواب کردیم؟ چرا؟
بله خب میفهمی که باطل ساختن تلسم از خود یک کارای خاص داره. گفتم که امروز هیچ کس نیاد که خودت میایی. میفهمی برای باطل ساختن تلسم باید روی بازوی یک چیز نوشته کنم.
چی؟ در روی بازوی؟
نه ترس، من مثل دکترها محرم هستم. باید تو اولین نفری نیستی. تا من میرم قلم جواد خودم یارم، خود تیار شو که روی یک چیزی باطل کننده تلسم روی باجود نوشته کنم. من این حال تیز کدم میارم، خود تیاری بگیر.
حلقم خشک شده بود و او بابگک شک کرده بودم. چرا باید همه گیره جواب میکردم؟ صدایش میامد که نمیدانم کلی را کجا ماندیم. باید دروازه را قلف کنم که بین باطل ساختن تلسم کسی مزاحم نشوه. یه گپه که شنیدم تمام بدنم گر گرفت. از ترس خیستم و گریختم با تمام سرعتی که میتونستم. چند بارم نزدیک بود که بفتم روی زمین. وقتی که به سرک اصلی رسیدم پشت سر خود سایل کردم. کسی نمی آمد. نفس راحتی کشیدم و در طرف خانه حرکت کردم. وقتی که رسیدم شروع کردم به گریان کردم. بیچاره خوار بیادرم حیران مونده بودن. اگه خدا سرم روشنی نمی کرد چی خاک به سر خود می کردم. دو روز بعد با احتیاط به طرف خانه پیرمرد رفتم. دیدم که یک کود نفر جمع است. نزدیکتر رفتم. فهمیدم که پیرمرد پلیس برده. چند تا زن جوان سرش عرض کرده بودن. چیزایی را که میشنیدم باورم نمیشد. اونجا بود که فهمیدم ما دچار فراموشی شدیم. ما کسی را که همه چیز به دست او بود فراموش کرده بودم و دست به دامن کسایی شده بودم که بیشترشان دروغ میگفتن و دکانشان جهل امثال ما رونق بخشیده بود. چند وقت بعد یک روز مامایم خانه ما آمد. خیلی تعجب کردم. پدرم روی خوش برش نشان نمیداد، اما با خبر خوش آمده بود. یک خواستگار بر ما پیدا شده بود. واسطه‌شام